بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم این شبها که در خدمتون هستیم بحثی رو دنبال کنیم که به نظر بنده بحث مهمیه. یه روزگاری لازم بود که ما راجع به تحریفاتی که در واقعه کربلا و موضوع عاشورا تحریفاتی که صورت گرفته گفتگو بکنیم، مطالعه بکنیم، آشنا بشیم. در میانه ای که ما با هم گفتگو میکردیم، من عرض میکنم ما یعنی کسانی که اهل عزاداری هستند، کسانی که ائمه علیهم السلام رو بالاخره به نوعی معرفت دارند، وقتی داشتن گفتگو میکردن از تحریفاتی که در عاشورا هست، در این میان کسانی حاضر شدن از این فرصت سوء استفاده کردن و اومدن مطالبی رو اضافه کردن و زیر عنوان تحریفات عاشورا مطالبی رو گفتن که خود اونها تحریفات بود. یعنی یه موقع از آدم وقتی میخواد یه کسی رو محاکمه کنه، در حاشیه کسان دیگه هم پیدا میشن، هر شب دهنشون در میاد دیگه میگن. اون جز مواردی نیست که متهم به اونها در واقع متهم شده و براش نوشته شده. من نمیدونم شما چقدر با نوشته هایی که در باب تحریفات عاشورا نوشته شده آشنایی دارید، ولی اگر برق زده باشید این حالت رو میبینید. اگر یه عالمی به مناسبتی گفته در واقعه کربلا و در بحث مصیبت بر سید شهدا علیه السلام مراقب باشید که نشین اشتباهی نهی نیفتید، یه نفر اومده اونو مدشو کشیده چیزای دیگه هم پوشش داده. ما اگر توفیق داشته باشیم به دنبال این هستیم که این تحریفاتی که از اونها یاد شده اونا رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا کدوم تحریف، کدوم تحریف زداست و کدوم اونها در واقع میخواد ما از حقیقت دور بکنه. آیا اگر کسی در نقل یک واقعی واقعه رو به اشتباه شنیده باشه یا نقل بکنه، آیا اسم این تحریفه؟ اگر یه اتفاقی مثلا یه گوشه تو تهران افتاده باشه، اگر شما از 30 سال پیش تهران و ایران میخوان خبری بدین، اگر از جنگ میخوان گزارشی بکنید، توی گزارشتونی که اشتباهی رخ داده باشه، این اسمش تحریفه یا اشتباهه؟ و بعد آیا تحریف همواره در کنار خودش انگیزه ای را به همراه دارد یا ندارد؟ چرا اینو میگم؟ ببینید یه روزی من در نقل یک واقعه اشتباه میکنم، شما بررسی میکنید به من میگید اشتباه گفتی، 100 نفر نبودن، 80 نفر بودن. اما یه موقع به من میگید نه اینا 80 نفر بودن، تو تحریف کردی 100 نفر. این میخواد بیان کنه من با یک انگیزه این کار کردم، من یه غرضی داشتم. یعنی هم میخواد بگه مطلب اونی نیست که تو میگی، هم میخواد بگه تو بیماری، تو قصد و غرض داری. اگه تحریف معناش اینه، وقت ما باید مواظب باشیم که این لغت رو کجا به کار میبریم. مثلا فرض کنید البته این واقعی کربلا به واقعی کربلا ربطی نداره، فرض کنید یکی برگرده بگه آقا این که به حرم به زری پاچه سبز گره میزنن تحریفه. ما پرسیم مرادت از تحریف چیه؟ یعنی میخوایی بگی کار اشتباهیه یا اونایی که این کارو میکنن یه غرضی دارن، یه مرضی دارن، چی میخوای بگی؟ میخوای بگی اونایی که زری ساختند همه قصدی داشتن. میخوای بگی اونایی که متولی امام زادن همه قصدشون اینه که جیب مردم خالی بکنن؟ بعد اگر متولی امامزاده قصدش این باشه که از زائران اون امامزاده پول بگیره، تبرک بگیره، ها؟ آیا این معنیش اینه که اون امامزاده دروغینه؟ اون یه آشفته بازاری میشه تو این عرصه که دیگه اصلا نمیشه جمع و جورش کرد. ما اگر توفیق داشته باشیم نگاه کنیم این تحریفات چی هن، چجوری گزارش دادن، کدومش تحریفه، چقدر تحریفه، تحریف به چه معناست، آیا تحریف در کنارش همواره انگیزه در واقع پنهان شده، لحاظ شده یا نه. برای اینکه ما بفهمیم که کدام تحریف هست کدام تحریف نیست، قطعا ما باید یه ملاک داشته باشیم، یه میزان داشته باشیم. یعنی اگه ما میگیم جمعیت در اون واقع 110 نفر بودن، 72 نفر بودن، بیشتر بودن، کمتر بودن، لشکر عمر سعد ملعون 30,000 نفر بودن، 12,000 بودن، 20,000 بودن، این نقل هاییست که مورخین و اونایی که ارباب مقاتل، اونایی که مقتل نوشتن خب دارن می نویسن دیگه، نقل ها متعدده، این که دلیل بر تحریف نیست. حالا اگر اینا رو نوشتن ما با کدوم متر و با کدوم ملاک بسنجیم ببینیم کدوم اینا درسته؟ این یه کاره، این یه ملاکی ما لازم داریم. ملاک دوم، حالا اینه که نقل کردن درش اشتباه کردن، این که بفهمیم کدوم اینا سوء نیت داشتن. یه مداحی، یه روحانی در روستایی داره میره برای ابا عبدالله حسین علیه السلام مجلس عزا اقامه کنه، تمام همش هم اینه که یه جوری روزه بخونه مردم گریه کنن، غلطه؟ بله. اون عالمی که داستانی رو نقل میکنه از کسی که یک روحانی که در یک روستایی در یک دیاری قصدش این بود مردم گریه کنن، به هر ترتیب بود، به هر دروغ و راستی بود پس و پیش میکرد که مردم گریه کنن، بله ممکنه چنین شخصی وجود داشته باشه، اما یا هر کس چنین قصدی کرد این همون آدمه؟ تو همون تیر و طرف هست؟ دومین قسمتی که ما باید ملاک داشته باشیم برای سنجشش اینه که ما بتونیم بفهمیم اون کسانی که خطا کردن، یا به تعبیری که داریم تو اون فضا سخن میگیم، اون کسانی که تحریف کردن کدوم انگیزه داشتن، کدومشون انگیزه نداشتن، به خطا افتادن. پس دو تا ملاک لازم داریم، یکی ملاک علمی که بسنجیم موضوع چگونه است، یه ملاک هم برای شخصیت شناسی که ببینیم شخصیتی که این کارو کرده ما آیا مجازیم رو متهم کنیم یا نه مجاز نیستیم. خب پس مقدمه بر هر چیزی ملاکه، که با چی ملاکی ما میخوایم تحریفات رو بسنجیم. چون اگه ما این ملاک رو ارائه نکنیم، یه نفر اومده گفته این تحریفه، دیگری گفته اون تحریفه، ما میشیم نفر سوم میگیم یا این تحریفه یا این یا هیچ کدوم یا هر دو، برای همون نفر سومیم در همون ردیف، فرقی نمی کنیم. نه، ما ببینیم که رو چه حسابی میخوایم این مطلب رو پیگیری کنیم و دنبال کنیم. مهمترین مطلبی که ما این بحث رو با اون آغاز میکنیم و اینش اولین بحث ما و به یه معنا میشه اساس بحث ما، این است که ما انسان‌ها در مواجهه با اخباری که میشنفیم و موضوعاتی که با اون مواجه میشیم، ما سه حالت داریم. یک حالت حالت علمه، یک حالت حالت جهله، یک حالت حالت شکه. حالا من عرض میکنم این اصطلاح اجازه بدین ما به گونه معنا کنیم که خواستیم ادامه بدیم بحثو، با همین سه تا اصطلاح بتونیم پیش بریم. ببینید حالت علم یعنی مطلب برای شما مثل روز روشنه. شما الان در مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام در تهران در یک خیابانی با یه آدرسی با یه پلاکی در خانه‌ای با یه جمعیتی در یه ساعتی نشسته‌اید، براتون هم روشنه. اما ممکنه ابعاد اینجایی که نشستین براتون روشن نباشه. اگر از شما بخوان راجع به ابعاد این اتاقی که درش نشسته این سوال بکنن، شما علم ندارید. اگه سخنی بگین بر مبنای گمان حدس گفته اید، حدس میذارم باید ابعادش اینطور باشه. فرشا رو میشمرین، حدس میزنین چند در چنده، کم و زیادش میکنین، یه چیزی میگین. پس ما یه وادی علم داریم، یه وادی هم داریم که وقتی میخوایم بیان کنیم نسبت بهش شک داریم، نمیدونیم چیه. یه وادی هست ما از اون تعبیر میکنیم به جهل. البته این لغت جهل در آیات و روایات به یک معنای دیگری به کار میره، ولی این جهل رو از این باب من میگم. الان ما که اینجا نشسته ایم نسبت به مثلا فرض کنید پنجمین خیابان ورودی بزرگترین شهر جنوبی ترین ایالت آمریکا، الان هیچ حسی نداریم، هیچ علمی نداریم، هیچ اصلا کاری هم نداشتیم. قبل از اینکه من این جمله رو بگم، شما نسبت بهش هیچ تعلق خاطری، هیچی نداشتیم. این اصلا تو حوزه وجود شما، تو حوزه فکر شما، تو حوزه اندیشه و علم شما نیامده و نمیادم، کاریش ندارید که بخوان راجبش گمان زنی کنید. بله البته اگه بحث سیاسی در بگیره، یه بحث مثلا نمیدونم تاریخی، نمیدونم جغرافیا در میگیره، شما ممکنه برای که عقب نمونی یه جمله بگید ولی خودتون هم نمیفهمید چی گفتید. مثلا برگردین بگین آب و هوای مثلا فلان جایی که افراد دارن صحبت میکنن، ما اسمش هم بلد نیستیم تلفظ کنیم، این آب و هواش خوبه برای اینکه حال طرفو بگیریم. اصلا این که موضوع بحث ما نبود، چون شما هیچی نمیبینید در این جمله رو میگید. ما نسبت به قضایایی که با اونها مواجهیم یکی از این سه حالت رو داریم. وظیفه ما چیست؟ علم علیه السلام یه دستور العملی مرحمت کردن در برخورد با روایت، که اون دستور العمل خیلی مهمه. من دستور العمل رو به صورت کلی اینجوری عرض کنم. عزیز من، چیزی را که نمیدانی منکر نشو، چیزی را که نمیدانی منکر نشو. چرا؟ چون این کار یه عملیست، یه رفتاریست که باید بر مبنای علم باشد. من الان از شما سوال میکنم که آیا روی این میز دوتا لیوان هست؟ شما نگاه میکنید میگید نیست، اما میگم در آشپزخانه این مثلا ساختمون اینجایی که ما هستیم 50 تا لیوان هست، شما میگید نیست. میگم میدونی؟ میگید همینطوری گفتم. این کار باید از سر علم صورت بگیره، نفی کردن، منتفی دانستن، انکار کردن، رد کردن دلیل میخواد، همونطور که اثبات و پذیرفتن و قبول هم دلیل میخواد. آمد خدمت امام علیه السلام عرضه داشت یا ابن رسول الله، از شما برای ما احادیثی نقل میکنن که این بر ما خیلی سخت پذیرفتنش، نمیشه باور کرد. شما با این احادیث ممکنه برخورد کرده باشید، البته ممکنم شما نخواستین برخورد کنیم، ولی شما رو برخورد دادن با اسمس، با ایمیل. آخه متاسفانه یکی از کارهایی که ما حتی قربتن الله که نیست، ما به شوخی میگیم، افراد انجام میدن اینه. علم رو که به هم منتقل نمی کنن، ولی شک رو چرا منتقل میکنن؟ یه چیزی دیگه میزنید میره برای بعدی، میره برای ده نفر. بله ممکنه با اینها ما رو به روایتی برسونن که درش تردید کنیم، شک کنیم. حالا سوال بنده اینه، آمد خدمت حضرت گوه از شما روایاتی رو نقل میکنن که برای ما پذیرفتنی سخته. حضرت به اون نهیب زدن، گفتن فلانی اینا رو که رد نمی کنی، که رد که نمی کنی، مواظب باش. و اگر از ما به تو خبری رسید که برای تو عجیب بود و نمیتونستی اونو هضمش کنی، تحملش بکنی، مواظب باش ردش نکنی، بذار کنار، بذار کنار، بذار کنار. معناش اینه که کاری باش نداشته باش. من به فارسی گفتم، به عبارت عربیش همینه، بذار کنار که اهلش برسد و اون میفهمد، روزگاری میرسد که تو میفهمی. مواظب باش از کسانی نباشی که روایت رو رد میکنی، که اگر این گونه عمل کنی مصداق آن کسانی هستی که فرمود و من از لمام من افترا علی الله کذبا، ظالمتر از اون کسی که به دروغ بر خدا افترا میبندد کیست؟ چون ما دو جور میتونیم بر خدا نستجیر و بالله افترا ببندیم. یکی بگیم خدا گفته این عمل واجبه یا این عمل مستحبه یا مکروهه، یا بگیم خدا نگفته حجاب واجبه. تو میدانی خدا نگفته؟ بابا عاقلانه و عالمانه و مؤدبانه سخن گفتن اینه که من نمیدانم خدا گفته یا نگفته، نه اینکه سفت باشی بگی خدا نگفته. شما اگه همه قرآن خونده باشین و حفظن باشین، بازم نمیتونید بگید تو قرآن نیامده، چون شما که علم کتابو که ندارید. که بگید از اینایی که من خوندم به آیه برخورد نکردم به لحاظ ظاهری با الفاظی که من خوندم و معانی که میدانم چنین چیزی گفته باشن. آیا کسی هست این مطلب رو دانسته باشد در قرآن؟ این فرمایش حضرت نسبت به روایت یه تذکر کاملا عقلی است. آقا اگر چیزی رو میخوای قبول کنی که ازش دفاع کنی که به دیگران توصیه کنی و پاش وایسی، باید دلیل داشته باشی، باید برات روشن باشه، باید نسبت بهش علم داشته باشی. اگر جایی مطلبی رو میخوای رد کنی، انکار کنی، باطل بدانی، باید دلیل داشته باشی، علم داشته باشی، باید مطلب بر تو روشن باشد که مقابلش را رد کنی. و اما اگر جایی این علم رو نداری، نمیتوانی ادعا کنی، اثبات کنی و نمیتوانی رد کنی، خب محترمانه بگو نمیدانم. این همه چیز نمیدانی، یه دونشم این مشکلی که نداره که نمیدانم. این انقدر مهمه، انقدر مهمه، اینو شما تابلو بکنید بزنید سردر این بحث تحریفات عاشورا، اینو بکنید یه فیلتر، بکنید یه ملاک، بزنید به هر جمله‌ای که در باب عاشورا به عنوان تحریفات عاشورا نقل شده بزنید. آقا اینی که میگن حضرت تو اونجا این جمله رو گفتن، اینو مدعاها ساختن. ببین تو دو تا ادعای بزرگ کردی، یکی این که گفتی اینی که مدعاه گفته واقعیت بیرونی نداره، دو این که گفتی این جمله رو مدعاه ساخته. شاید قبلا توی کتابی نوشتن اون نویسنده ساخته باشه، این به کتاب مراجعه کرده. چه راحت جمله میگی، مدعاه میخواد مجلسش بگیره یا رو میسازه. توجه کنید نتیجه سخن من این نیست که هر مدداهی، هر گویندهی، هر چه گفت و هر نویسندهی، هر چه نوشت درست است. عرض بنده این نیست، نتیجه سخن بنده این نیست هر چیزی را از هر کس شنیدید باور کنید، یا برای شنیدن مصیبت به هر جایی خواستید برید. نخیر، شما انتخاب کنید، بگید من مثلا این کس میخواند یا میگوید نمیدونم چرا دلم قص نمیشه، من نمیخوام به او اتهامی بزنم، دلم اینجا آرومتره دیگه، این همه مجلس برای امام حسین علیه السلام انشاءالله همه مورد عنایت خاص امام زمان علیه السلام و مورد قبول حضرت. بالاخره هر کی بارش یه جا میفته، هر کی دلش یه جا پر میکشه، بالاخره این باقی به این بزرگی، این گلستان هر کی یه جا میره، شما میخوای یه جایی بریم، جایی برید که وقتی مداح داره براتون میخوبه دیگه هیچ شروع نکنید به نقادی. این دهه دهه گریستن است نه دهه نقادی. دهه که تمام شد وقت بذارید مطالعه کنید و نقد بکنید، الان که وقتش نیست که. به هر تقدیر ما تابلوی رو قشنگ قاب گرفتیم، خیلی روشن اینو گذاشتیم سردر بحثمون، بلکه اصلا اینو گذاشتیم در خانه تفکرمون، در یه جای شریف بلندی نصب کردیم، نوشتیم ای فلانی چیزی را که نمیدانی رد و انکار نکن. ولی خواستیم پاورقی بنویسید اما لزومی هم به قبول نیست، ضرورتا کسی نمیگه قبول کن. من جسارتا تقاضا میکنم روی این خوب فکر کنید، یعنی اگر ما یک شب فرصت داشتیم بحث کنیم راجع به تحریفات عاشورا، نه یک جمله میتوانستیم بگوییم که مطلب حل بشود، این جمله همین بود تمام. خب حالا زیر سایه این هدایت امام علیه السلام که روایتی را که شنیده ای، خبری را که از ما شنیده ای، در مورد ما شنیده ای برای سنگین بود ردش نکن، زیر سایه این فرمایش، زیر تابش نور هدایت این فرمایش امام که کلامکم نور، حرکت میکنیم. اولین تحریفی که در واقعه عاشورا رخ داده این تحریفه که امام بشری مثل ما با حالات ما، اقتضائات ما، خلقیات ما و اون چیزی که ما فکر میکنیم تلقی شده. امام حسین علیه السلام در کربلا یک کسی مثل منه، این اولین تحریف. امام حسین علیه السلام در اولین تحریفی که تو واقعه کربلا رخ داده اینی که امام حسین علیه السلام شده مثل من. خب حالا امام حسین علیه السلام مثل منه، هم راجبش سخن بگم. تمام تحلیل هم چه تحلیل بشری. خب اگه امام حسین علیه السلام میداند که شهید میشود، رفتنش که خودکشیست، پس بهتره بگیم امام حسین علیه السلام نمیداند که شهید میشود. این یکی از محوری ترین مباحث کتاب یکی از علمای پیشین است که تو کتابش تماما سعیش بر این بوده که اثبات کنه امام حسین علیه السلام برای گرفتن حکومت حرکت کرده و از قضیه شهادت خبر نداشته. ما الان نمیخوام وارد محتوا بشیم، میخوام بگیم این از اینجا نشأت گرفته که او داره قیاس میکنه حضرت رو مثل آدم های عادی که برنامه ریزی میکنن و یه حرکت های اجتماعی و سیاسی انجام میدن، اوش امام حسین علیه السلام. بعد حالا شما بقیه چیزا رو از همین قیاس کنید. امام حسین علیه السلام میتواند کار خارق العاده بکند، ولایت تکوینی دارد، میتواند مثلا کسی که حاجتی رو داره برآورده بکنه. اگر میتواند، خب این زن و فرزندش تو کربلا تشنه بودن، خب برای نه آبی تهیه میکرد. ما که این همه میریم در حرم او، بلکه از همین جا به او متوسل میشیم و از او حاجت میخواهیم، اگه این راسته پس چرا اونجا حاجت نمیده نداده به اهل و عیالات و حرمش؟ این از کجا نشأت گرفته؟ از اینجا نشأت گرفته که ما روحیمون اینطوریه، اگه چیزی داشته باشیم، زوری داشته باشیم، توان و مهارت و نمیدونم قدرت و اینا، حتما خرجش میکنیم، حتما استفادهش میکنیم. آقا میگن امام حسین علیه السلام یا جناب علی اکبر علیه السلام مثلا به میدان نمیدونم نبرد رفت اینطور اینطور، فلان صحابی اونطور. شما میگین آقا بشین دو دو تا چهار تا حساب کن، یه آدم مگه چقدر میتونه مثلا تحمل تشنگی بکنه، یه آدم مگه میتونه چه وزنی رو بلند کنه؟ قیاس میکنیم با خودمون دیگه، من یه موجود لاجون ضعیف بی جرمزه با خودم مقایسه میکنم. یادم نیست سال گذشته بود یا سال قبلتر تلویزیون یه برنامه رو میذاشت قبل از افطار، برنامهش هم یادم نیست، منم برنامه رو منظم نگاه نکردم، یه بار یا دو بار اتفاقی یه قسمتش رو دیدم. از جمله این بود، مصاحبه میکرد با کسانی که براشون اتفاقاتی افتاده بود. با یه خانواده ای مصاحبه میکرد، پدر خانواده بود اینطور که یادمه، حالا شما ممکنه بعضی دیده باشید اختلافی تو اون چیزی که من میگم مشاهده بکنید، منم نمیخوام حالا به دقت بگم همین بود و غیر از این، ولی اون چیزی که یادمه دارم میگم، پدر خانواده بود و دو دختر، ظاهرا خانه مجاور گودبرداری داشته چی بوده نمیدونم، شب خونه اینا فرو میریزه، اون دو تا دختر زیر آوار میمونن، پدر متوجه میشه، بلند میشه که کاری بکنه، این خب دستش به جایی نمیرسه، نصف شب چیکار کنه، خودش شروع میکنه به اینکه این آوارا رو برداره. ببین این جملاتی است که این پدر داشت میگفت، گفت من آمدم دیدم که مثلا کسی نیست، خودم اقدام کردم زدم کنار، اینجور 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 دیدم دخترم یکیشون زیر لحاف، در واقع لحاف رو کشته رو سرش افتاده بوده، این آوار رو سرش افتاده، زدم کنار اون یکی اینطور. بعد گفتش که صبح که شد، فردا که شد رفتم دیدم، دیدم من قطعاتی رو از آوار از زمین بلند کردم که چهار تا آدم اومدن بلند کنن نمیتونستن، هر چی فکر میکنم من دیشب چجوری اینا رو بلند کردم نمیفهم. آقا بسته به حالت آدم داره. بله بنده الان بگم برای نماز شب بلند شما تکون نمیخورم، اما رو با اون رفیق شفیقت، با اون عزیزی که دوستش داری، صبح ساعت 3 قرار کوه داری، شب تا صبح خوابت نمیبره، من که میخوابی به سختی بیدار میشی. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا، تو با خدا کاری نداری، اصلا به خدا چی کار داری، اصلا باش حرف میزنی، نه حالی میکنی نه عشقی میکنی، برای چی بیدارشی، پای تلفن اینقدر حرف میزنی، پدر مادرت کلافه، پسر چقدر دادن حرف میزنه با رفیقش، دختر آخه چقدر حرف میزنی، 5 دقیقه با خدا میخوای حرف بزنی، اینقدر چپ و راست رو نگاه میکنی تا اینکه تموم شه نمازه. آدمیزاد مزاجش اینه کاری نخواد بکنه نمیکنه، بخواد بکنم همینطور. مکرر دانش آموز دیدم تو درسش، بسیار 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 ضعیف، نمرا پایین، تمام فوتبالیست ها رو اسماشون رو حفظه، تیماشون رو حفظه، قیمتاشون رو حفظه، قدشون رو حفظه، متوسط قدشون، بازیایی که کرده، گلایی که زده، ولی دو کلمه میخواد جغرافی بکنه نمیخونه. این آدمی زاده حالا بلا تشبیه، این که در کربلا امام علیه السلام این گونه صبر میکنن، این گونه میجنگن، اهل بیت حضرت این گونه این گونه، خب بله من با خودم قیاس میکنم، منشأ این که ما بخشی از مسائل کربلا و عاشورا رو تحریف میدانیم، منشأش قیاسه. انشاءالله راجع به این گفتگو میکنیم و جالبه بدانیم اون اتفاقی که تو کربلا افتاد از اولش حضرت حرکت کرد تا آخرش، از اول تا آخر حضرت بر این نکته اصرار داشتن که مردم منو شناختیم. امام سجاد علیه السلام فرمودن من عرفنی فقط عرفنی، هر کس منو میشناسد میشناسد، و هر کسی نمیشناسد انبهته به حسبی و نسبی، من رو آگاه کنم از حسب و نسبم، معرفی کنم خودم. داستان کربلا داستان معرفی امام حسین علیه السلام که تو بشنسیش کیه، من تو معکوسش کردی، شناخت امام حسین از بیرون آوردی، میخواد کربلا رو تحلیل کنی، این که اصلا حرکت معکوسه. و جالبه بدانید اونایی هم که امام حسین علیه السلام رو کشتن، اونا هم امام حسین رو میشناختن، اونا یه آدم عادی رو نکشتن، اونا سینه شون پر بود از کینه و بغض، از حسد. یه آدم عادی رو کشتن این کارا رو نمیخواد، این کارا رو میخواد یه آدمی که شما نسبت بهش هیچ کینه ای نداری، هیچ حسد و بغضی نداری، وقتی میفته یارو دیگه در از جون میده ولش میکنی میره، دیگه دنبال نمیکنی، دیگه سر از بدن جدا نمیکنی، دیگه با اسب بر جنازه او نمیروی، فرزندان او رو دنبال نمی کنی. علی مخنف از ترماه نقل کرده است که گفت من در واقعه کربلا جزء کشندگان بودم و از زیادی جراحات در میان قتلگاه افتاده بودم، ولیکن در من رمقی بود، بیحال بودم. سوگند یاد می کنم که خواب نبودم. 20 نفر، این نقلی که دارم می خونم از مقتل ابی مخنف و 3 کتاب دیگه. مقتل ابی مخنف یکی از مقاتلیه که در میان مقاتل دیگه جز مقاتل معتبر حساب میشه. 20 نفر سوار نورانی دیدم که لباسهای سفید پوشیده بودن و بوی مشک و عنبر از آنها به مشام میرسید. وارد قتلگاه شدند. با خود گفتم شاید ابن زیاد باشد، آمده بدن امام حسین علیه السلام را مسله کنند. به کشته امام حسین علیه السلام رسیدند. آن که جلو بود نزد حسین علیه السلام نشست، آن حضرت را به سینه چسبانید، با دست به سوی کوفه اشاره کرد، سر برهون حسین را آورد، به بدن او گذاشت، همان گونه ای که بود. عقل از سرم پرید. با خود گفتم این ابن زیاد نیست، او چنین قدرتی ندارد. خوب تأمل نمودم، متوجه شدم این بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سلام بر توی پسرم. سید الشهدا علیه السلام جواب داد. حضرت فرمودن یا ولدی، پسرم، عزیز دلم، قتلوک، کشتن بابا، اطراح ما عربوک، تشناختن توی که هستی، من الماه منعوک، من داشتن آب بخوری، بین تو آب مانه شدن، من همه جده کردن، رجوک، از همه جده تو رو بیرون کردن. وای بر آنها، فرزندم آیا خود را معرفی کردی تا شاید به تو رقت کنن؟ گفتی عزیزم، گفتی انا ابن فاطمه، گفتی من پسر امیرالمومنینم، گفتی من پسر پیغمبرم. امام حسین علیه السلام گریستن، فرمودن جنده بزرگوار خود را معرفی کردن. آنها گفتن خوب تو را می شناسیم، لیکن از روی ظلم و دشمنی مرا کشتند. آنگاه رسول خدا به آن بزرگوارانی که همراه او بودند رو نمود، خطاب کرد ای پسرم آدم، ای پدرم آدم، ای پدرم نوح، ای پدرم ابراهیم، ای پدرم اسماعیل، ای برادرم موسی، ای برادرم عیسی. همه عرض کردند لبیک یا رسول الله. فرمود بنگرید بعد از من شقی ترین امتم با عثرت من چه کردند؟ خداوند شفاعت مرا نصیب اینها نکند. پیامبران آمین گفتند، مدت زیادی گریستند، به رسول خدا تسلیت گفتند و آن جناب مشت از خاک برمی داشت و به سر و محاسن شریف خود می ریخت و امام حسین مصیبت های خود و جوانانش را بیان می کرد. رسول خدا می شنید، ناله می کرد، تا اینکه قش نمود علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.